جادوی تحول شخصی. هری پاتر و فلسفه. مقاله‌ای از استفان جوئل گاربر، استادیار فلسفه در دانشگاه سل فیلادلفیا. ترجمه ملیکا خوشنژاد. رادیو فلسفیدن تقدیم می کند.
در اولین مواجهه با دادلی دورسلی با یک احمق به تمام معنا روبرو می شویم. او از هری متنفر است و با او مثل سگی بدبو رفتار می کند. دادلی همیشه می خواهد هر کار دوست دارد بکند و با وجود داشتن مادر و پدری چون ورنون و پتونیا به خوبی می داند که چطور می تواند به خواستش برسد. دادلی فکر می کند همیشه حق با اوست و هرگز امکان ندارد اشتباه کند. او خودش را چیزی کمتر از هدیه خداوند به جهان نمی داند. خود را نمادی از کمال نوجوانی و تمام اتفاقات خوبی را که برایش میافتند حق مسلم خود میپندارد. او هری را چیزی جز مزاحمی بی ارزش نمیبیند و صرفا او را خطری میشمارد که آسایش و راحتیش را تهدید کند. با این حال در ابتدای یادگاران مرگ متوجه تغییر شگرف دادلی میشوید. دادلی فنجانی چای برای هری پشت در اتاقش در خانه شماره 4 پریوت درایو میگذارد و برخلاف عقیده والدینش از آنها میخواهد تا بگذارند هری هر کاری میخواهد بکند. در نهایت دادلی موفق می شود با وجود عدم درک والدینش و شرمساری خود احساسی شبیه قدردانی و محبت نسبت به هری نشان دهد. در آخر وقتی دادلی با هری دست می دهد و از او خداحافظی می کند، هری متوجه شخصیت متفاوت او می شود. چه اتفاقی افتاد؟ چطور دادلی توانست هری را دیگر به چشم مزاحم نبیند و نسبت به او احترامی نوظهور احساس کند؟ آیا این مسئله به این معناست که دادلی خود را متفاوت تر از قبل می بیند؟ اگر این گونه است چطور این اتفاق رخ داد؟ پرسش های از این دست نه تنها نشان دهنده چگونگی رشد شخصیت دادلی اند، بلکه مسائل جالبی در زمینه معرفت شناسی بیان می کنند. معرفت شناسی بخشی از فلسفه است که درباره چگونگی نحوه شناخت ما پرسش های مطرح می کند و در تلاش است تا به آنها پاسخ دهد. بیایید مشخصا دادلی و هری را در نظر بگیریم که چطور هم خودشان و هم دیگران را بهتر از قبل شناختند. با بررسی چگونگی رشد و پرورش این دو شخصیت می توانیم بفهمیم که چطور رولینگ دانستن را به مثابه فرایند تحول شخصی معرفی می کند. خواهیم دید وقتی با خودمان و دیگران رو راست باشیم، قلب و ذهنمان رشد می کند و به داننده های بهتری تبدیل خواهیم شد.
بدون که نمیدونی نمیدونی بمون که نمیمونی، بدون که جولیت بیدار بمونه نمیمیره رومئو، تلخی یعنی کورتنی دیگه نمیبینه کوونو.
موقعیت پیش‌داوری های ما. فیلسوف آلمانی هانس جورج گادامر بر این باور است که ما باید به منظور شناخت و تفسیر جهانمان با پیش‌داوری به دنیا بیاییم. هرگاه سعی می‌کنیم موقعیت، شخص یا متنی را تفسیر کنیم، پرسش‌ها، تعصبات و انتظاراتی به همراه خود داریم. درست مثل آن که چند ابزار از جعبه ابزاری فرسوده همراه خود داشته باشیم. بدون داشتن چنین پیش‌داوری‌هایی هیچ راهی برای درک مجهولات نداریم. بدون این پیش‌داوری‌ها در حالی که بی کمک و دست خالی هستیم، به جعبه بسته مهر و موم شده میمانیم. پیش‌داوری های ما یکی پس از دیگری به اطلاعاتی شکل میدهند که برای شناختن چیزهای اطرافمان در دست رسند. اما اگر با ابزارهای غلط سراغ چیزها برویم، پیشرفت چندانی نخواهیم کرد و آنچه میخواهیم درک و تفسیرش کنیم مانع پیشروی ما خواهد شد. هرچه باشد پیچها را با انبردست هم به راحتی نمیتوان باز کرد، چه برسد با چکش. گادامر بر این باور است که بیفایده است اگر ادعا کنیم که درباره چیزهایی که به آنها فکر میکنیم هیچ پیش‌داوری نداریم. مسئله بر سر این است که این پیش‌داوری‌ها در فهم بهتر چیزها به ما کمک می‌کنند یا در فهم آنها اختلال ایجاد می‌کنند. و حتی قضیه به این سادگی نیست که تصور کنیم پرسش‌های اشتباه و انتظارات نابجا کمکی به ما نمی‌کنند. اینکه این پیش‌داوری‌ها بتوانند به ما کمک کنند یا نه، به این بستگی دارد که تا چه حد به آنها تکیه کنیم و به موقعیت‌هایی که در آنها قرار می‌گیریم اجازه دهیم تا استراتژی‌هایمان را به چالش بکشند بکشند و آنها را تغییر شکل دهند. وقتی با جعبه‌ای روبرو می‌شویم که با پیچ بسته شده است، آیا متوجه نمی‌شویم که باید چکش را کنار بگذاریم و به جایش دنبال پیچ گوشتی بگردیم؟
خوبه که حالمو نمی‌بینی، حال من حال چکش و میخه. خوبه که نیستی تو این روزا، زندگی برخلاف تاریخه.
جهالت دادرز کوچولو. آیا می توان بینش گادامر را همانطور که بر جهان خودمان اعمال می کنیم به جهان هری پاتر نیز تعمیم دهیم؟ دادلی خود را مرکز جهان می داند و دنیا را تا نوک بینی خود می بیند. این قضیه بیشتر ناشی از عشق بی حد و حصر و توجه ابلهانه ورنون و پتونیا به اوست. از نظر آنها هیچ کجا پسری بهتر از فرشته نازنینشون دادلی وجود نداره. اونا به قیمت نادیده گرفتن هری و عشق ورزیدن به دادلی با خریدن هدایا و لباس‌های جور و جور، حس خود بزرگ بینی را در او ایجاد و تقویت کردند.
How many are there?
36. Counted them myself.
36! But last year
I had 37! Yeah, yes, well, some of them are quite a bit bigger than last year.
I don't care how big they are!
No. This is what we're going to do. Is that when we go out, we're going to buy you two new presents.
عمه مارج نیز مشتاق دیدن برادرزاده عزیزش است تا بی دلیل چکی 20 پوندی را به او بدهد. معلوم است که هر بچه دیگر هم جای دادلی بود احساس میکرد بچه منحصر به فرد و ویژه است. افزون بر این، فهم دادلی از خود هیچگاه عوض نمی شود. والدین دادلی هر نوع اطلاعاتی را که بتواند پیش داوری های دادلی را به چالش بکشد یا تغییرشان دهد به سرعت از بین می برند و یا صورت جدیدی به آن می دهند. آنها می توانند برای نمرات بد دادلی بهانه‌ای پیدا کنند و بر این مسئله پافشاری کنند که پسر فوق‌العاده با استعدادی است، اما متاسفانه معلم‌هایش قادر به درک استعداد او نیستند. آنها بچه از پای نظیر قلدر بودن دادلی را این گونه توجیه می کنند که این بچه کمی شلوغ و شاد و شنگوله، درست، اما آزارش به مورچه هم نمی رسه. حتی زمانی که دادلی مجبور می شود رژیم بگیرد، خاله پتونیا به دفاع از او می گوید که چاقی دادلی فقط پف است و او صرفا بچه در حال رشد است که استخوان‌بندی درشتی دارد. درک دادلی از جهانش، جایگاهش در این جهان و پسرخاله‌اش هری از منظری عقلانی شکل گرفته که تحت تاثیر چنین محیط مملو از چاپلوسی و اغراق تحریف شده است. همانطور که مارک توین گفته است، انکار فقط نام رودی در مصر نیست. با این حال برخورد نزدیک دادلی با سرمای ترسناک دیوانه سازها او را به شدت تکان می‌دهد و مجبورش می‌کند تا به شیوه جدیدی با خودش مواجه شود و در درک پیشینش از خود تجدید نظر کند. همانطور که هری میداند، دیوانه سازها باعث شدند تا دادلی بدترین لحظات زندگیش را به خاطر بیاورد. تمام عادات فکری دادلی که حقیقت وحشتناک او را پنهان میسازند بر او نمایان میشوند. برای اولین بار دادلی با حقیقت واقعی خود به عنوان پسری لوس، نازپرورده و قلدر مواجه میشود و تازه جایگاه واقعیش را در جهان درک میکند.
هی بناز 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 پرورده، هی بناز بناز
بعدها در ابتدای کتاب یادگاران مرگ، دامبلدور از آسیب وحشتناکی میگوید که پتونیا و ورنون بر این پسر بیچاره وارد کردند. شاید آن موقع زمانی بود که دادلی علی‌رغم نظر والدینش بالاخره توانست تشخیص دامبلدور را بشنود و بپذیرد. در نهایت پیش داوری های سرسختانه دادلی تغییر کردند تا او بتواند حقیقت را دریافت و درک کند. دیدگاه تازه دادلی درباره واقعیت و جایگاهش در جهان موجب شد که بتواند به شجاعت و ظرفیت هری برای کمک رساندن به او پی ببرد و برای نجات دادنش از چنگ دیوانه سازها از او قدردانی کند. شاید اگر نخواهیم بگوییم که حال دادلی نسبت به هری احساس علاقه می‌کند، بتوانیم بگوییم به نوعی عضو جادویی خانواده‌اش را تحسین می‌کند. تعصبات خیانتکار. تجربه دادلی منحصر به فرد نیست، بلکه منعکس کننده تجربه های مشابهی از شخصیت های دیگر داستان های رولینگ است. مثلا این خلق و خو، تعصبات و انتظارات هری هستند که با عادات فکری او شکل می دهند. مثلا غرض‌ورزی مداوم هری را در برابر سیورس اسنیپ در نظر بگیرید و یا ترس اولیش از اینکه سیریوس بلک از زندان فرار می کند تا به سراغ او بیاید. اعتماد کورکورانه‌اش به مودی چشم بابا قوری قلابی و اطمینانش از صحت رویاهایش و اعتماد عادتش به کتاب مجنون‌سازی شاهزاده دورگه. این عادت به خودی خود چشم هری را به روی واقعیت موقعیت‌های اطرافش می‌بندد. او نمی‌تواند خطر واقعی را تشخیص دهد. افرادی را شناسایی کند که واقعاً قصد آسیب رساندن به او را دارند و بفهمد که حقیقتاً چه اتفاقاتی در حال وقوع‌اند. هری نسبت به مسئولیت خود در برابر نیرنگ و آسیب‌های احتمالی تلسم سکتوم سمپرا بی‌اعتناست. او اغلب با انتظارات و پرسش‌های اشتباهی پا به دنیایش گذاشته است و در نتیجه به پاسخ‌های درستی نمی‌رسد. ما هم در جایگاه خوانندگان کتاب چون از دریچه دید هری اتفاقات را تجربه می‌کنیم، به احتمال زیاد تفسیر و درک اشتباهی از وقایع داریم. به همین ترتیب شخصیت‌های دیگر کتاب نیز درباره موقعیت‌ها و آدم‌های اطرافشان به اشتباه قضاوت می‌کنند. شیفتگی دوران جوانی دامبلدور نسبت به گلرت گریندالوالد باعث بروز رویاهای وحشتناکی در او شده بود. رویاهایی درباره فرمانروایی جادوگران بر جهان در جهت رسیدن به منافع مهمتر. مروب گانت، مادر ولدمورت، جذب تامریدل ثروتمند شد و آرزو داشت بتواند به همراه او خانه پر از بدبختیش را ترک کند. مروب با وجود اینکه مجبور شد برای رسیدن به خواستش از مجنون عشق استفاده کند، متقاعد شده بود که ریدل ممکن است عاشقش شود. در کتاب یادگاران مرگ، جان پیچی به شکل قاب‌آویز باعث تشدید ترس‌ها، سوءزن‌ها و تعصبات هرمیونی گرینجر، هری و رون ویزلی می‌شود. هر یک از آنها وقتی قاب‌آویز را برگردن داشتند، برداشت‌های اشتباهی درباره یکدیگر می‌کردند، تا جایی که رون آنقدر آسیب دید و احساس ترس و حسادت بر او مزدولی شد که در نهایت آن دو را ترک کرد.
You think I don't know how this feels? Oh, you don't know how it feels. Your parents are dead. You have no family.
Stop! Stop!
Harry, go! Go then.
به همین ترتیب شهوت مالفوی ها نیز برای رسیدن به قدرت خون اصیل باعث شد تا متوجه عمق اعمال شیطانی ولدمورت نشوند. در هر یک از این نمونه ها پیش داوری باعث می شد تا شخصیت ها نتوانند به درستی حقیقت را دریابند، تا آنجا که واقعیت مشت دردناکی به صورت آنها زند و مجبورشان کند تا درباره اوضاع دوباره بیاندیشند. از این روز که واقعیت اهمیت دارد، عقاید اشتباه جهان را به درستی نشان نمی دهند و به همین دلیل نقشه غیر قابل اعتمادی برای کشف جهان.
اشتباه بود، اشتباه بود، دل به تو بستن گناه بود. اشتباه بود، اشتباه بود، دل به تو بستن گناه.
رویاهای خطرناک. بیایید به بررسی مثالی بپردازیم که منحصراً مربوط به هری است. در محفل ققنوس، درون‌بینی افکار ولدمورت به صورت قابل درکی هری را آزار می‌داد. بیشتر اوقات وقتی هری خوابیده بود، یعنی وقتی که ذهنش در حال استراحت کامل و در نتیجه از همیشه آسیب‌پذیرتر بود، در احساسات و افکار لرد سیاه شریک می‌شد. اما هری به خاطر خود بزرگ‌بینی‌اش به اشتباه تصور می‌کرد تنها اوست که می‌تواند ماهیت حقیقی و توانایی‌های ولدمورت را درک کند و از این قید بینی‌ها برای شکست دادنش استفاده کند. به همین دلیل هری باور کرد که رویاهایش حقیقت دارند و پنجره شفاف و چشم‌انداز ویژه‌ای به سوی ذهن ولدمورت. با این حال دامبلدور به او هشدار می‌دهد که اگر هری قادر به دیدن درون ذهن ولدمورت است، به احتمال زیاد ولدمورت هم می‌تواند درون ذهن هری را ببیند. در نتیجه اگر ولدمورت از رابطه‌اش با هری آگاه شود، می‌تواند با استفاده از قدرت خارق‌العاده‌اش هری را فریب دهد و او را به انجام کارهای وادار کند که می‌خواهد. هری که از تصورات خود مطمئن است، هشدار دامبلدور را جدی نمی‌گیرد. حتی زمانی که دامبلدور هری را وامی دارد تا نزد اسنیپ چفت شدگی را یاد بگیرد، تمرین‌هایش را فراموش می‌کند و دوباره به دام رویاهای جدیدی می‌افتد. گرچه خود دامبلدور هری را برای یادگیری چفت شدگی نزد اسنیپ فرستاده است، سوءزن هری درباره اسنیپ باعث می‌شود که در برابر یادگیری از او مقاومت کند. هری بر این قضیه پافشاری می‌کرد که چفت شدگی فقط باعث بدتر شدن اوضاع شده است. وقتی هرمیونی او را به انجام تمرین‌ها و یادگیری چفت شدگی ترغیب می‌کند، هری با سرخوردگی نصیحت او را نیز نمیپذیرد. بعدها وقتی هری با سیریوس بلک صحبت میکند میفهمیم که او اصلا متوجه اهمیت یادگیری چفت شدگی نشده بوده است. بنابراین وسوسه میشویم اتهام اسنیپ به هری را تا حدی نزدیک به حقیقت بدانیم. نکنه تو از دیدن این خوابها و غیب بینی ها لذت میبری پاتر؟ نکنه این خوابها باعث میشه فکر کنی استثنایی و مهم هستی؟ بهای اطمینان بیش از اندازه به خود. در این مثال پیش‌داوری هری به قیمت مرگ پدرخوانده‌اش سیریوس بلک تمام می‌شود. هری در جلسه امتحان سطوح مقدماتی جادوگری درس تاریخ جادوگری چرت می‌زند و در خواب می‌بیند که ولدمورت سیریوس را به سازمان اسرار کشانده و در حال شکنجه دادنش است. واکنش آنی هری این است که راهی پیدا کند تا برای نجات سیریوس بتواند خود را به سرعت به وزارت سحر و جادو برساند. هرماینی به این تصمیم هری اعتراضات معقولی وارد می کند. با این حال او به جای آنکه به یقین خود شک کند به هرماینی می پرد. هری حتی از هشدار دامبلدور مبنی بر اینکه او باید چفت شدگی را یاد بگیرد به عنوان مدرکی استفاده می کند تا درستی عقاید و واقعیت داشتن خوابهایش را به بقیه نشان دهد. نهایتا هرماینی موفق می شود هری را متقاعد کند که دست کم قبل از رفتن به وزارت سحر و جادو و تلاش برای نجات سیریوس اول مطمئن شود که سیریوس هنوز در قرارگاه میدان گریمولت نیست. وقتی هری از آتش دفتر آمبریج برای تماس به خانه سیریوس استفاده میکند متوجه میشود که آنجا جز جن خانگی غمگین و غیر قابل اعتماد سیریوس یعنی کریچر کس دیگری نیست. کریچر با خوشحالی تایید میکند که سیریوس به سازمان اسرار رفته است. این همه اطلاعاتی است که هری نیاز دارد. بنابراین بدون هیچ تردید نقشه نجات سیریوس را بر عهده میگیرد که در نهایت به مرگ او میانجامد.
شما به رادیو فلسفیدن گوش می دهید.
از این ماجرا چه چیزی میفهمی؟ آیا گفته کریچر آنقدر قابل اعتماد بود تا بتواند اقدام هری برای نجات سیریوس را توجیه کند؟ یا احساسات و تفکرات نادرست هری که اکنون تحت کنترل ولدمورت نیز قرار گرفته بودند او را به گمراهی کشانده بود؟ خطر درست فکر نکردن آنجاست که هری از چیزهایی که باید به آنها مشکوک باشد به عنوان مدرکی برای اثبات درستی باورهایش استفاده می‌کند. بسیار پیش می‌آید که هری بیش از حد تصورش دخالت ذهنیاتش در ارزیابی شواهد را دست کم گیره. تا اینجای داستان به هیچ دلیلی بر نخوردیم که نشان دهد حرفهای کریچر ارزش جدی گرفته شدن را دارند. وقتی هری در حال پرسجو از کریچر است، رفتار او بسیار مشکوک به نظر می‌رسد. انگار درباره چیزی بسیار خوشحال است و در حالی که نشانه‌های جراحاتی شدید در دستش پیداست به پرسش‌های هری می‌خندد. البته چنان که دامبلدور بعداً گوشزد می‌کند، رفتار سرد و بی‌توجه سیریوس نسبت به کریچر می‌تواند عواقب بسیار خطرناکی داشته باشد. علاوه بر این هری به تنهایی تصمیم گرفت به کریچر اعتماد کند، چرا که هیچ وقت به خودش زحمت نداد تا به دوستانش بگوید منبع خبر او درباره اطمینانش از نبودن سیریوس در خانه کریچر بوده است. با این حال نباید خیلی به هری سخت بگیریم. به هر حال او نوجوانی 15 ساله است که از روی نیات خیرش دست به کارهای میزند. خطراتی که هری را فریب میدهند ما را به یاد خود ما میاندازد. وقتی از روی جوانی، گستاخی، تنبلی یا بی‌پروایی به لطف پیشاوری‌هایی که چشمانمان را به روی واقعیت بسته یا باعث تغییر شکل آن شدند، فقط چیزهایی را دیدیم که دوست داشتیم ببینیم. کمک خاطرات برای معنا بخشی به چیزها. حافظه می تواند در شکل گیری، گسترش و تغییر شکل تعصبات و عادات فکری ما بسیار تاثیرگذار باشد. اگر ما گذشته را چه به عنوان یک فرد و چه به عنوان یک فرهنگ فراموش کنیم، دانشی را که پیش از این کسب کرده بودیم و ابزارهای ارزشمندی را از دست می دهیم که به رشد دانشمان کمک می کند. بنابراین زمان می تواند با از بین بردن امکان دسترسی ما به منابع گذشته که برای دانش کنونی من ضروری اند، دشمن فهم ما باشد. آنچه در گذشته اتفاق افتاده است می تواند برای همیشه ناپدید شود، از دست برود و به طور کامل فراموش شود، مگر اینکه اثری از آن به نحوی در زمان حال ادامه داشته باشد. از آنجایی که این آثار گذشته در تجارب و آگاهی من هم ثبت شدند، می توانیم از آنها با عنوان خاطرات یاد کنیم. قدیس آگوستین در زندگی نامه کلاسیک خود اعترافات می کشد ماهیت زمان و رابطه آن با حافظه را توضیح دهد. او اشاره می کند که گذشته دیگر وجود ندارد و آینده هنوز به وجود نیامده است. بنابراین گذشته چگونه میتواند نزد ما باقی بماند؟ افزون بر این، زمان حال به معنای جایی که گذشته و آینده در آن به هم میرسند، به خودی خود هیچ مدت زمانی ندارد. بنابراین این چیز شبهگون زودگذر چیست که ما آن را زمان مینامیم؟ پاسخ آگوستین این بود که زمان فقط در تجربه انسانی به صورت کامل شناخته میشود. در درون ماست که خاطرات گذشته همراه با پیشبینی‌های آینده در آگاهی کنونیمان به هم میآمیزند. اینکه اکنون را چگونه تجربه میکنیم تابعی از این امر است که چگونه گذشته ما را با تمام عادتهایمان و الگوهایی که به یاد میآوریم به این لحظه رسانده است و بنابراین به خودی خود به ما کمک میکند تا آینده را پیش بینی کنیم و به سوی آن قدم برداریم.
مخور غم گذشته، گذشته ها گذشته، هرگز به قصه خوردم گذشته بر نگرد. به فکر آینده باش، دل شاد و سر زنده باش، به انتظار طلعت خورشید تو بنده باش. هم کم سفر
می توانیم میان ایده آگوستین و نکته‌ای که پیش از این درباره گادامر گفتیم پیوندی برقرار کنیم. هنگام درک و تفسیر واقعیت، پیش‌داوری‌های ما نوعی از خاطراتی‌اند که بدون آنها هیچ کاری نمی‌توانیم انجام دهیم. پیش‌داوری‌های ما نشان می‌دهند که چطور آنچه در گذشته اتفاق افتاده بر نحوه نزدیک شدن ما به زمان حال و دیدگاه ما درباره آینده تاثیرگذار است. وقتی که می‌فهمیم پیش‌داوری‌ها عملکردی مشابه خاطراتمان دارند، متوجه می‌شویم که چرا گادامر آنها را به سنت ربط داده است. واژه سنت در زبان انگلیسی tradition برگرفته از عبارتی در زبان لاتین به معنی گرفته شدن از گذشته است. اول از همه باید بدانیم در پیش‌داوری‌های ما خاطرات اموری شخصی هست. تجارب شخصی گذشته ما، یعنی اینکه چطور بزرگ شده ایم و درس خوانده ایم، چه اتفاقاتی در این مدت برای ما افتاده است و چه جور محرک‌هایی بر ما اثر دارند، به شخصیت ما شکل می‌دهند. بدون شک والدین تحصیل کرده هرمیونی در اینکه او برای کتاب، مطالعه و درس خواندن ارزش زیادی قائل است بسیار تاثیرگذار بودند. به همین ترتیب می توان گفت که شیطنت‌های دو قلوهای ویزلی و علاقه مفرط آقای ویزلی به سرهم کردن وسایل مشنگ‌ها به احتمال زیاد در شکل گیری این عقیده در رون موثر بودند که قوانین را می توان به سادگی نادیده گرفت و رعایتشان نکرد. با این حال خاطرات از جهاتی دیگر کاملا اجتماعی هستند. در گسترده‌ترین معنا می توان گفت خاطرات فقط اثرات اتفاقات گذشته و تجارب شخصی نیستند که در ذهن ما باقی میمانند، بلکه شامل تمام اثراتی در گذشته میشوند که از طریق زبان، فرهنگ، ساخته‌ها و نهادهایمان به دست ما رسیدند. این مسائل نیز اغلب به روش‌هایی که حتی از آنها آگاه نیستیم، به عادات فکری، فرضیات و انتظاراتی شکل می‌دهند که از آنها برای درک جهان و پیشرفت در دانش استفاده می‌کنیم. در رمان‌های رولینگ، قدح اندیشه نماد قدرت خاطرات چه به شکل فردی و چه به شکل اجتماعی آن و نقش ضروریش در برقراری ارتباط و شکل دهی به دانش است. در واقع وقتی دامبلدور برای اولین بار کارکرد قدح اندیشه را برای هری توضیح می‌دهد، وظیفه آن را امری معرفت شناسانه، یعنی حفظ و سازماندهی خاطرات می‌داند. دامبلدور می‌گوید گاهی اوقات افکار و خاطرات زیادی در مغزش بر روی هم انباشته می‌شوند و در این مواقع از قدح اندیشه استفاده می‌کند. فرد می‌تواند افکار اضافی‌اش را از سرش در بیاورد و در قدح بریزد و سر فرصت آنها را بررسی کند. بدین ترتیب نه تنها افکار و تجارب آدم حفظ می شوند، بلکه وقتی به این شکل در می آیند راحت تر می توان ارتباط میان مسائل مختلف را تشخیص داد. قدح اندیشه به کسی که از آن استفاده می کند این فرصت را می دهد تا برای رسیدن به دیدگاهی تازه قدمی به عقب بردارد و خود را با دقت بیشتری مشاهده کند. با این حال قدح اندیشه فقط برای استفاده شخصی نیست، بلکه خاطرات را در دسترس دیگران نیز می گذارد. این مسئله به ما یادآوری می کند که خاطرات در اساس پدیده اجتماعی هستند. دامبلدور به وسیله قدح اندیشه هری را از رخدادهایی در گذشته آگاه می کند که در غیر این صورت هرگز آنها را نمی فهمی. این وقایع در برابر فرضیات هری شواهد و زمینه را برای او فراهم می کنند تا بینشی درباره اطرافیانش به دست آورد و خطرات و فرصتهایی که با آنها روبرو می شود را بشناسد.
قدر آسر قدر آسر شب را سهر کنی غم دنیا را از سر بدر کنی غم دنیا را از سر بدر.
در بیشتر مواقع هری زیر نظر دامبلدور و اغلب در جهت به دست آوردن اطلاعاتی برای درک بهتر و شکست دادن ولدمورت از قدح اندیشه استفاده می‌کند. بنابراین هری از این راه درباره دوران کودکی تامریدل در یتیمخانه، سادیسم دوران جوانیش، گلی که در دوران دانش آموزی در هاگوارتس داده است، از خود بیزاری که به کشتن تمام خانواده مشنگش می‌انجامد و باورش به ایدئولوژی خون اصیل اطلاعاتی به دست می‌آورد. همچنین هری از همین طریق می‌فهمد که هدف ولدمورت رسیدن به جاودانگی است و حتی اگر برای رسیدن به آن باید به اعمالی شیطانی دست زند و روحش را قسمت کند تا بتواند با استفاده از جادوی سیاه استکه‌های آن محافظت کند، از هدفش دست بر نمی‌دارد. علاوه بر این قدح اندیشه خاطرات بازسازی شده ای را در اختیار هری قرار می‌دهد که دامبلدور به سختی آنها را از ذهن هاکی و مورفینگانت بیرون کشیده است. هاکی نام جنی خانگی بود که نزد هپزیا اسمیت کار میکرد، یعنی همون کسی که ولدمورت قاباویز اسلیترین و فنجان هافلپاف را از او دزدید. مورفین برادر مروپ یعنی دایی ولدمورت بود. ولدمورت قتل پدر مشنگ، مادربزرگ و پدربزرگش را به گردن مورفین انداخت. هری به کمک هر یک از این خاطرات درباره شخصیت، تاریخچه، فعالیت‌های گذشته و کنونی و مهمتر از همه درباره نقطه ضعف‌های ولدمورت اطلاعاتی بیشتر کسب می‌کند. درست همانطور که دادلی به عقاید درستی احتیاج داشت که جای عقاید اشتباهش را بگیرند، هری نیز برای اینکه کشف کند چطور باید ولدمورت را شکست دهد به تصویر کاملتری از ریدل و گذشتهش نیاز داشت و همچنین باید جزئیات مهمی درباره زندگی اسنیپ می دانست. پیمودن مسیرهای گمراه کننده. در هر یک از کتاب‌های مجموعه رولینگ به پیش‌داوری‌های هری و دیگر شخصیت‌های داستان اجازه می‌دهد تا به درک اشتباه آنها از جهانشان بیانجامد، اما وقتی به حد کافی تنش ایجاد می‌شود و شواهد کافی به دست می‌آیند، پیش‌داوری‌هایشان نیز تغییر می‌کند تا جایی که مجبور می‌شوند واقعیت را بپذیرند. هنگامی که رابطه دامبلدور با گریندالوالد به مرگ خواهر دامبلدور می‌انجامد، تصورش درباره برتری جادوگران بر مشنگ‌ها رنگ می‌بازد. وقتی مروپ دیگر از مجنون عشق استفاده می‌کند و با این کار باعث می‌شود ریدل او را ترک کند، از به چنگ آوردن عشقش ناامید می‌شود. رون به محض ترک کردن هری و هرمیونی و خلاص شدن از شهر نفوذ جامپیچ سر عقل می‌آید. حتی خانواده مالفوی هم وقتی می‌بینند که جاه طلبی‌های ولدمورت زندگی پسرشان دراکو را به خطر انداخته است، تازه متوجه شخصیت واقعی او می‌شوند. از همه مهمتر اینکه هری متحول می شود. وقتی بار اول او را می بینیم یک کودک ساده و مردد است که با ذهنی کنجکاو و پر از پرسش های زیاد تازه به دنیای جادویی پا گذاشته است. هری مشتاق یادگیری است، اما گاهی وفاداری به دوستانش، بی توجهی به قوانین و میل او برای مهم پنداشته شدن و تعلق به جهان جادویی او را گمراه می کند یا موجب می شود که او توانایی هایش را دست بالا بگیرد. بعدها به نوجوانی بی پروا و لجباز تبدیل می شود و اغلب نسبت به عقاید خود آنقدر مطمئن است که به خاطر آنها دوستان و قدرت‌هایش را کنار می‌گذارد که باید به آنها اعتماد کند. بعد از پشت سر گذاشتن اشتباهات، درگیری‌ها و تراژدی‌های بسیار، هری به تدریج به مرد جوان بسیار شجاعی تبدیل می‌شود که درک درستی از اتفاقات در حال وقوع دارد و می‌تواند تشخیص دهد که در مقابل آنها باید به چه کاری دست بزند. دانش درست و عادات فکری خوب نه تنها برای دریافت مستقیم حقایق، بلکه برای عمل کردن بر مبنای فضیلت‌هایی چون شجاعت، وفاداری و بخشندگی ضروری‌اند. به هر حال هری تنها در صورتی می‌تواند کاملا شجاعانه رفتار کند که ماهیت خطری که او را تهدید می‌کند بشناسد و بداند در مواجهه با آن باید تا چه حد به توانایی‌هایش اعتماد کند و اعمال او بر سرنوشت چه کسانی تأثیر می‌گذارند. به همین ترتیب وفاداری به دامبلدور به معنی کوچک شمردن اشتباهات واقعی او و پافشاری کردن بر تصویر غلط و آرمانی او نیست، بلکه به این معناست که با وجود اشتباهات انکارناپذیر دامبلدور، قدم‌های نادرست و ناتوانی‌اش در آشکار کردن اطلاعات کلیدی برای هری، توان به انگیزه‌ها و داوری‌هایش اعتماد کرد. پس تحول شخصی فرد مبتنی است بر کنار گذاشتن پیش‌داوری‌های گذشته، اصلاح‌پذیری و پرورش قوه تشخیص. بدین ترتیب معرفت شناسی از اخلاق جدایی ناپذیر است. رولینگ همه خوانندگان داستانهایش را دعوت می‌کند تا به جهان هری از دریچه چشمان او بنگرند. به همین دلیل ما هم همه اتفاقاتی را تجربه می‌کنیم که هری، دوستانش و دیگر شخصیت‌های داستان از سر می‌گذرانند. گاهی می‌توانیم هری را قبل از خودش و فراتر از دید محدود او ببینیم. اما رولینگ با استفاده از خط روایی مخصوصش ما را هم به گمراهی می‌کشاند. فرضیات اشتباهمان را تشدید می‌کند و از پرسش‌های اساسی دور نگهمان می‌دارد. ما هم مثل هری از روی بسیاری از پیش‌داوری‌هایمان به سادگی عبور می‌کنیم و با او برای رسیدن به دانش حقیقی در مسیر کشف، درک و تفسیر مجدد همراه می‌شویم. حال برگردیم به جایی که از آن شروع کردیم. اگر کسی مثل دادلی دورسلی بتواند از هری قدردانی کند، توان به مقاوم‌ترین و بی‌احساس‌ترین خوانندگان داستان هم امید داشت. نبوغ رولینگ فقط در قدرت قصه‌گویی او نیست، بلکه در قدرتش برای تغییر نگرش خوانندگان است. اگر به جادوی رولینگ اجازه دهیم که اثر خود را بر ما بگذارد، با درگیر کردن عادات فکریمان آنها را به چالش می‌کشد و متحولشان می‌کند. در نهایت با دنبال کردن داستان هری و دیگر شخصیت‌ها نه تنها به خوانندگان بهتر، بلکه به آدم‌های بهتری هم تبدیل می‌شویم.
هم خش را به گال کن، هم خانه را ویران کن، خش را بگانه کن، هم خانه را ویرانه کن. وانگه بیا با عاشقان، هم خانه شو هم خانه شو. وانگه بیا با عاشقان، هم خانه شو هم خانه شو.
فلسفیدن
همین فکر ساده باش، بخن کلی لا بلاش.
یاورتان استاد.